بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب الریا، 18 حدیث در این باب مطرح شده. احادیث بحث ریا و آیات کریمه قرآنش بسیار زیاده، بحث بسیار پردامنه و مفصلی هست. ما اختصاراً فقط خود روایات رو میخونیم، عبور میکنیم، اما کسانی که اهل تحقیق هستند و علاقمند هستند میتونن در همین باب، همینجا مرآت العقول مرحوم علامه مجلسی جلد دهم نگاه کنن. مرحوم علامه مفصل به بحث ریا پرداختن تحت عنوان قال بعض المحققین. ایشون نظر بعضی از محققین رو مطرح کردن به صورت مفصل که من خیلی هم گشتم این محققین رو پیدا کنم، پیدا نکردم. معمولا که میگن قال بعض المحققین، منظورشون مرحوم فیض کاشانی هست یا شاید مثلا ملا صدرا مثلا، ولی این دفعه هرچی گشتم پیدا نکردم که این بعض المحققین کی بودن. البته مرحوم علامه مجلسی در نقل قول بعض از محققین در جاهای مختلف نقل به معنا هم میکنن، تلخیص هم میکنن. یعنی مثلا میخوان مطلبی از فیض کاشانی نقل کنن، مطلب اصلش مال فیضه، ایشون خودشون بعضی کلمات رو کم میکنن، زیاد میکنن، تغییر میدن، یه خورده ای خلاصه بندی میکنن و مطلب رو شسته رفته تر، مطلب مهمتر رو نقل میکنن. لذا ممکنه در سرچ ها و جستجوهای نرم افزاری این مطلب باعث بشه که آدم به راحتی پیدا نکنه. بالاخره بگذریم، اینا البته فواید تحقیقی داره برای کسی که اهلش باشه، نکات بسیار بسیار مهمیه که اینا رو بدون فرد. بالاخره ایشون بحث مفصلی مطرح میکنن از بعض از محققین در ارتباط بحث ریا، انواع ریا، اقسام ریا، درجات ریا، مفصل انگیزه های ریا چه چیزهایی هست. و اگر کسی بخواد این بحث ریا رو با مرآت العقول بخونه، اولا واقعا یک قوتی پیدا میکنه در بحث ریا، رشد میکنه، فهمای جدیدی، نکات جدیدی به دست میاره. بعد از قال بعض المحققین که چند صفحه طول میکشه و مفصله، بعد مرحوم شهید در قواعد که فکر میکنم منظورشون مرحوم شهید ثانی هست در کتاب قواعد، اوشون هم باز بحث ریا رو مفصل مطرح کرده، باز علامه مطلب شهید رو هم مفصل مطرح میکنن، خودشون هم یه نکاتی گاهی در لابلا یا در بعدش مطرح میکنن که ما دیگه تمام این مسائل رو به حساب عبور میکنیم، اصلا واردش نمیشیم، چون اگه بخوایم وارد چیم نصف اصلا فایده نداره. بخوایم وارد چیم مفصل بحث ریا رو بپردازیم، از اون هدف اصلی که برای خوندن کتاب ایمان و کفر داشتیم فاصله میگیریم. ما قرار نیست، قرار نداشتیم که تمام ابواب رو با تمام جوانبش بررسی کنیم، و مرحوم علامه اینجا ریا رو واقعا از هر جهت بررسی کردن. ما نمیخوایم وارد چی، میخوایم همین در حد روایات ذهن ما آشنا بشه با متن روایت. مجموعه روایات ما در بحث ریا به چه نحوی است، همین مقدار. ولی حالا ریای قلب داریم، ریای اعتقادی داریم، ریای در مورد اعمال داریم، ریای در مورد زی و هیئت داریم، تقسیم بندی مختلف. مثلا کسی به ریا برای اینکه مردم خوششون بیاد ریششو بلند کنه، انگشتر دستش کنه، جای سجده رو پیشانیش درست کنه، برای ریا. این میگن ریای در هیئت. یه وقت ریای در قول، در گفتار ریا کنه. این مسائل اخلاقی خوبیه ها، مفیده. مثلا نوع گفتارشو مثل انسان‌های زاهد و عابد میکنه، در حقیقت خودش نداره این نوع صحبت کردنو، اما نوع گفتارش یک طوری که آدم احساس می‌کنه چه آدم مهذبیه، چه آدم مثلا عابدی هست. ریای در گفتار، ریای در هیئت، نوع نشستنش و نوع به قول ما عمامش و قباش و عباش و یک طوری محاسنش رو تنظیم میکنه که بسیار بسیار جذاب. و اینا خدا رحمت کنه آقای موسوی نژاد، میگفتن بدم میاد از طلبه‌هایی که عمامه بزرگ میزنن ریش بلند، یه جهتش همین بود. مثلا تو هنوز 6 ساله طلبه ای، 7 ساله طلبه شدی، تو چقدر علم داری، چقدر مثلا چی داری، قیافه ای درست میکنی، تو خیابون میری مردم میگن اوه این چقدر عالمه. بارها میشده مثلا استاد با شاگرد راه میرفته، مردم به شاگرد التماس دعا میگن، تو قیافش یک طوری میگن. اگه نیتش غیر خدایی باشه میشه ریای در هیئت، ریای در گفتار. حتی مرحوم علامه میگن مثلا فردی زیر لب هی ذکر میگه، یک طوری هی ذکر بگه همه بفهمن که این داره الان ذکری میگه، ذکری که درش صاد داره، سین داره، مثلا زیاره، انواع ریا دیگه. حالا این نکته هم بگم بد نیست یادم اومد، شاید اون بعض المحققینی که علامه گفتن غزالی باشه، شاید، یعنی شاید در احیاء العلوم غزالی این تقسیم بندی ها رو برای ریا مطرح کرده، هیچ بعید نیست. این نوع تقسیم بندی ها و دقت ها و ورود ها کار غزالیه معمولا، شاید او باشه. حالا بالاخره تقسیم بندی های داره، کسی بخواد بخونه اونجا رجوع کنه و مفصلا مطالعه کنه، بحث های خوبی داره. حدیث اول از امام صادق علیه السلام حضرت به عباد ابن کثیر بصری در مسجد نشسته بود، حضرت بهش فرمود ویلک یا عباد، وای بر تو ای عباد، ایاک و ریا، بپرهیز از ریا، فانه من عمل لغیر الله و کله الله الا من عمل له، به خاطر اینکه هر کس عملی را برای غیر خدا انجام بده، هر عملی، هر کاری که میخواد انجام بده در هر سطحی که هست، عبادت، عمل، گفتار، نشست و برخاست، هر کار، قضا میخواد بخور اصلا، برای غیر خدا انجام بده، و کله الله الا من عمل له، خدا او را رها میکند برای همون کسی که به او، برای او انجام دادی، حسابت با او، حمایت کردنت با او، ادامه دادنت با او، برکت دادن به کارت با او، چون برای غیر خدا انجام دادی. این جامع معنای ریاه. ریا برگشت میکنه یک بخش مهمیش به واسه اخلاص دیگه. ریا و سمعه گفته میشه ریا مربوط به رؤیت هاست، کاری بکنی بقیه ببینن، سمعه کارت رو به یک نحوی به گوش بقیه برسونی، کار رو دیشب انجام دادی، نصف شب نماز شبی خوندی، فلان، تو روز به گوش کسی برسانی، میگن سمعه، ریا و سمعه، یا نه کاری کنی بقیه ببینن. ولی جامعش اخلاصه. خلاصه ریا و سمعه مقابل اخلاص هست، دو تا شأنه، اشکال نداره، ما کاری نداریم. جامعش میشه اخلاص، یعنی چی؟ یعنی هر کاری میکنی در خلوت، در جلوت، قبلا، بعدا، الان، در سطح مکروهات و مستحبات یا واجبات و محرمات، موضوعات عقلی و استدلالی هست یا نوع دیگه، هر کاری که میکنی برای غیر خدا که بشه، این اخلاص ازش از بین رفته. حالا بعضی مواردش میشه ریا، بعضی مواردش میشه سمعه، بعضی مواردش هم اسمای دیگه ای پیدا میکنه. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اجعلوا امرکم هازا لله ولا تجعلوه للناس، همین تشیعی هم که دارید، ولایتی هم که دارید، اینو برای خدا قرار بدید، برای مردم قرار ندید. نگو من برم استدلال های امامت رو یاد بگیرم، با فلانی بحث کنم بزنمش زمین، نه من ولایت مدار بشم، فلان، از این زدم جلو، از اون رفتم بالا، من الحمدلله مثلا نجات پیدا کردم، رفتم بالاتر، من استدلال هایی یاد دارم، میتونم از حق اهل بیت دفاع کنم، از با زبانم میتوانم یاری کنم، اینا نباشه. تمام اون چی که از ولایت یاد میگیری، از امور فضائل اهل بیت، معارف اهل بیت، اینا همه رو قرار بده برای خدا در درونت، همش بندگی باشه، همش طرف حسابت خدا باشه، طرف حسابت مردم نباشن. ولا تجعلوه للناس، برای مردم قرار نده. لذا یکی از آقایی که حالا اسمشو نمیبرم، یکی از اساتید نقل میکرد از یک آقایی، اوشون گفته بود که طلبه اگه میخواد درس بخونه، نباید درس بخونه برای تبلیغ دین. طلبه تعجب کرده بود، آقا اصلا این همه درس میکنیم که تبلیغ کنیم؟ گفته بود نه، اشتباه میکنید، نیتتون غلطه، شما باید درس بخونید برای خدا، خدا اگر مصلحت دونست شما رو در شرایطی قرار میده که تو تبلیغ هم بکنی، شاید صلاح نباشه تو تبلیغ کنی، شاید صلاح باشه تو درس بخونی، خیلی هم عالم بشی، از آخرم منزوی بشی، از آخرم اصلا حافظت از بین بره، کتابات آتیش بگیره بره، سجل کتاب نمیشی بریزن تو دریا، نباید ناراحت چی. آقا این همه کتاب علما نوشتن، مغول حمله کرد کتابا رو از بین برد، خیلی زحمت داره ها کتاب نوشتن، خب کتابا نوشته شد، شیخ طوسی فلان کتابخونه از بین رفت، محدثین روی اون همه زحمت کتابخونه از بین رفت و امثال اینها. تو باید برای خدا انجام بدی، الان وظیفه الان من چیه، وظیفه امروز من چیه، وظیفه امروزمو درست انجام بدم، ما بقیش چی میشه، آثارش باقی میماند، باقی نمیماند، بر مردم اثر میکند، نمیکند، باعث نشر دین میشود، نمیشود، اصلا اینا دیگه به ما مربوط نیست. اجعلوا امرکم هازا لله، همین الان امری که درش هستی، شأنی که درش هستی، در هر چی که هستی، همینو برای خدا قرار بده، نقدش همین الانه، بعدش چی میشه، چه نمیشه، فردا چی میشه، چه نمیشه، این دیگه به ما مربوط نیست، این دیگه میشه لناس. الان امروز کار درست انجام بده، بهترین کار انجام بده. من توی منبرها و اینا که مثلا برای محرم غیره، میگفتم بابا یه پرچم کوچیکم که میخواید دم در بزنید همونو درست بزنید، تمیز بزنید، گرد و خاک روش نباشه، جایی بزنید تو دید باشه، حدیثی که روش انتخاب شده حدیث خوبی باشه، همون یه کار درست انجام بده. قند بهت دادن بدی به مردم، همونو درست انجام بده، برای خدا باشه و درست باشه هر کاری که انجام. اون حدیث معروفه که پیغمبر اکرم وقتی رفتن قبر اون فرد رو درست کن گچ زدن، گفت آقا قبر که دیگه الان به قول ما حشرات میان و قبر از بین میره، حضرت فرمود رحم الله عمرن اذا عمله اتقنه، کاری که انجام میده رو متقن انجام بده، همونو کامل درست انجام بده، یعنی متقن انجام بده و لله انجام بده، منظور اینه دیگه، متقن انجام بده. لذا حضرت فرمود حتی امر ولایت ما رو هم باز حسابتون با خدا و اهل بیت صاف باشه، واقعا درست انجام بدید. تو روایت داره من احبنا و اخلص فی ولایتنا، اخلاص در ولایت باز خودش چیزی غیر از ولایت مداریه، اخلاص در محبت یا من احبنا و حقق حبنا فی قلبه، محبت یک بحثه، محقق کردن محبت در قلب باز مراحل دیگه، اینا همه هم درجات داره. بعد حضرت فرمود چون قاعده است، این قاعده رو هر کی یاد بگیره فکر کنه برای خودش نهادینه کنه، خب برد کرده، واقعا برد کرده، یعنی سود حقیقی رو کسی کرده که این قاعده رو داشته باشه. حضرت این قاعده رو فرمود، فرمود ما کان لله فهو لله و ما کان للناس فلا یسعد الا الله، تمام. هر چی برای خدا باشه برای خدای، هر چی هم برای مردم باشه به سمت خدا بالا نمیره. لذا آدم صدقه هم میده، خیرات هم میکنه، قرض الحسن هم میده، غرض اصلی باید باشه برای خدا، اصلش برای اینه. حالا این طرف خوشش میاد بدش میاد، فحش میده پشت سر، تشویقت میکنه، تشکر میکنه نمیکنه، منت میذاره منت نمیذاره، اذیت میکنه اذیت نمیکنه. اگر بتونیم، حالا یه خورده سنای ما هم گذشته دیگه، ولی بالاخره حالا هر چی که باقی مونده، بتونه آدم ریز ریز کارش رو، هر کاری که انجام میده سعی کنه مراقبت کنه برای خدا بکنه، خب خیلی موثره. اینه که آدم وقتی به جان خودش میفته، به نفس خودش میخواد محاسبه کنه، میبینه اوه عمرمون و روزمون و اینا نمیتونیم، ما حواسمون نیست آقا وضو رو برای خدا بگیرم، تقلی رو برای خدا برم، پذیرایی میارم برای خدا باشه، خونه رو جارو میکنم برای خدا باشه، درس میدم برای خدا باشه، گوش میدم برای خدا باشه، با زن و بچه‌م صحبت میکنم برای خدا باشه، دعوا اگه میکنم با کسی برای خدا باشه تو غضب و و میبینیم اوه ما نمیتونیم به همه کارمون برای خدا، خیلی عقبیم. در روایت بعدی حدیث سوم، امام صادق علیه السلام فرمود کل ریائن شرک، هر ریایی شرکه، مشخصه دیگه، اینا رو از بچگی تو کلاس‌های دینی و غیره زیاد شنیدی. انه من عمل للناس کان ثوابه علی الناس و من عمل لله کان ثوابه علی الله، بحث‌های مفصلی داره، گفتم وارد نمیشیم. حالا اگه کسی واقعا 90% کارو برای خدا داره انجام میده، 10% برای کس دیگه، آیا عادلانه است که کل خدا بده به اون 10% بگه برای اون؟ من اصلا کاری به تو ندارم. سوالها اینا رو باید انسان برای خودش بتونه حل کنه، جواب بده کاری انجام دادم واقعا بالاخره برای خدا هم بوده، حالا برای غیر هم بوده ولی برای خدا هم بوده بالاخره یه مقدار، آیا این عمل کلا قبول نیست، کلا این عمل حبط میشه یا نه یه چیزایش هم میمونه؟ ظاهر روایت اینه که کلا چی میشه، از بین میره. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی ائمه میخواستن اینو بفهمن یا یک مطلب دیگه ای میخوان بگن؟ این داستانش چیه؟ گفتم بحث های مفصلی هست در هر بابی همینه، یعنی هر بابی رو شما اگر بخواید عمیق بشید برگشت میکنه به مبانی کلامی اعتقادی توحیدی و مفصل میشه. لذا ما میگیم که آقا ولایت اهل بیت و معرفت الله رو اگر درست کنی، ریارم درست میفهمی، اخلاقم درست میفهمی، احکامم درست میفهمی، تمام اینا برگشت میکنه به فهم توحید. اون کتاب توحید کافی خیلی مهمه، دور کردنش، خوندنش، یاد گرفتنش، مبانی توحیدی قوی میشه. و بعد مسائل و درجات کتاب الحجه، مسائل تو ولایی. حدیث چهارم از امام صادق علیه السلام ذیل این قول خداوند، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. یکی از آیاتیه که ذیلش مسائل ولایی زیادی هم مطرح شده در روایات، اینجا نها در روایات دیگه. حدیث آیه خیلی مهمی، اصلا آیه کلش، یرجو اینجا یعنی چی؟ هر کس رجاء داره که به چی برسه؟ به لقاء رب خودش. تمام اینها همه نکته داره. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالحی را انجام بدهد. این یه عمل یا همه اعمال، منظور یک عمل خاصیه یا اعمالش را همه را. ولا یشرک، شریک نکنه به عبادت ربهی، یعنی فی عبادت ربهی، در عبادت پروردگارش احدی را شریک نکنین چطور میشه؟ رب کیه؟ چیه؟ ربط اینا با ولایت چی میشه؟ پس من اگه برای رضایت امام کاری انجام بدم چی میشه؟ برای رضایت یک مؤمن هستن، برای خوشحالی قلب یک مؤمن ادخال سرور کنم. تمام اینا آره، بعد برگشت به توحید میکنه همه و سلسله توحیدی. ولی بالاخره حالا چطور است؟ آیه مهمی حضرت اینجا اینطور فرمودن، فرمود الرجل یعمل شیئا من الثواب، فردی است که عملی از ثواب را انجام میدهد. لا یطلب به وجه الله، اما اراده خدا را از اون ثواب نمیکنه، نیت خدایی نمیکنه که برای خدا انجام بده. پس چه نیتی کرده؟ این کار خیر انجام داده. این نمایت لبا تزکیت الناس، غرض اصلیش، هدف اصلیش اینه که مردم خوششون بیاد، مردم تجلیل کنن ازش، بگن چه کار خوبی انجام دادی. غرض اصلیش اینه. یشتهی ان یسمع به الناس، لذا براش مهمه، خوشش میاد که مردم بشنون بفهمن من این کارو کردم. خیلی پیش میاد ها، در کارهامو خیلی پیش میاد. فهذا الذی اشرک به عبادت ربه، این کسی است که شریک در عبادت پروردگارش برای خدا قائل شده. سپس حضرت فرمود ما من عبد، هیچ عبدی نیست، اسر خیرن، مخفی کنه، سری کنه، به قول ما زاهدانه عابدانه، یک خیر را انجام بده در مخفی، در سریره. فذهبت الایام ابدا، امکان نداره که الا اینکه ایامی میگذرد، یظهر الله له خیرا، خدا برای این انسان یه خیر را آشکار میکنه. فردی نماز شب خونده، انفاق کرده، کار خیری کرده، مشورتی داره، کار سری گذشتی کرده، ها، به هیچ کس نگفته، به هیچ، فقط برای خدا این کار انجام داده، یه آشغالی را سر زمین از سر راه برداشته، یه میخی را سر راه مردم برداشته، ولی برای خدا قطعا حضرت فرمود امکان نداره الا اینکه خدا در همین دنیا خیری را از این فرد برای مردم آشکار میکنه. اینه میخواد آشکار بشه، خدا آشکارش میکنه، خدا این فرد رو پیش مردم محبوب میکنه، انگار خدا میاد پشت کارش. خب این خیلی منطقی و معقوله که آدم این کار رو بکنه. و ما من عبدن، و هیچ عبدی نیست، یسر رو شرن، یک کار شر رو مخفیانه انجام بده، نیت بدی کنه، سوء ظنی، برنامه ریزی بدی، یا یک کاری رو عملا انجام بده، در اصلا عملا، الا این که امکان نداره ایامی بگذرد، الا این که خدا برای او شری را آشکار میکند. پس معلوم میشه این هم یکی از اون قواعدی است که در نظام عالم جاری است. چندین بار تا حالا در همین کتاب ایمان و کفر اشاره کردیم بعضی امور قاعده است، نظام عالم بر این اساس میره جلو. یکی از اون قواعد هم همین هست که هر کس مخفیانه کار خوبی کنه یا مخفیانه کار بدی بکنه، حتما زمانه خداوند تبارک و تعالی در طول زمان خیر، خوبی یا بدی رو از اون فرد آشکار خواهد کرد. حدیث پنجم، یک نکته ای هم بود که حالا هم در حدیث پنجم که الان میخونیم هست، هم در حدیث اول بود که من فراموش کردم بگم، و اون این هستش که حدیث اول و حدیث پنجم یک نحوه اعجاز اهل بیت هم درش هست، چون ریا یک امری است که برگشت میکنه به نیت افراد، به درون افراد، و کسی از درون افراد خبر نداره. اما امام وقتی به عباد ابن کثیر میفرمایند که ایاک و ریا، ریا نکن، یا الان در حدیث پنجم راوی میگه امام رضا علیه السلام به من فرمود وی حکی ابن عرفه اعملو لغیر ریا ان ولا سمعتن، برای غیر ریا و سمعه عمل انجام بدید. این نشانگر این هستش که امام علیه السلام از نیت ها خبر دارن و از درون خبر دارن، و الا بنده خدا برمیگشت میگفتش که من ریا نکردم، که ریا یک امر مربوط به نیت هست و خدا شاهده مثلا که من برای ریا انجام ندادم. اما میبینیم چه این استدلالی در برابر امام انجام نمیدنی، کاملا خودش متوجه میشه که امام دارن از یک واقعیتی خبر میدهند. خب اینم حالا یک نکته ای بود که در لابلای این روایات هم حتی معجزات اهل بیت هست، ولو اینکه این در مثلا علم غیب اهل بیت مطرح نشده، اما در لابلای روایات از این ایام از این مسائل زیاده. حدیث پنجم، بالاخره حضرت به اون فرد فرمود که برای غیر ریا و برای غیر سمعه عمل انجام بدید. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه هر کس برای غیر خدا عمل انجام بدهد، خداوند او را رها می کند با اون عملی که انجام داده. وی حکه، وای بر تو، ما عمل احد عملا الا رداه الله، هیچ کسی عملی انجام نمی داد الا اینکه خداوند رداء و لباس
لباسی از اون عمل بر تن او خواهد پوشاند. یعنی باستا به عمل به خودت قطعی است. ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. اگر اون عملی که انجام دادی خیر بود، خوب بود، به صلاح بود، نیتت خدایی بود، خب آثار خیر و خوبی از اون مطلب، از اون عمل به تو برمیگرده. اگر هم شر بود، بالاخره در این زمانه و در این ایام، در این روزگاران به تو برخواهد گشت. خب این خیلی مهمه که انسان طرف حساب خودش رو خدا ببینه. گفتیم، تکرار کردیم، باز هم مهمه، طرف معامله ما خداست و خداست که از ما اگر بخواد پاداشی بده پاداشی میده، انتقامی بگیره انتقامی میگیره. پس اگر کسی با ظلم بر کسی مسلط شد، به مال کسی دست پیدا کرد، یا تونست یه نفری رو خراب کنه، یا تونست خودش رو اثبات کنه، اثبات حقانیت خودش رو فعلا در این دنیا بکنه، اما فعل واقع محق نبوده، فکر نکنه که واقعا الان پیروز شد. نه، اینطور نیست. روزگاری خواهد آمد و این عوض خواهد شد. خیلی از این فیلمایی که توی صدا و سیما و غیره و خارج و ایران و اینا ساخته میشه همین مطلبه، همین مطلب رو نشون میده. فردی خیانتی کرده، در طول زمان ها اوضاع عوض میشه و این خیانت سر خودش میاد. حالا ممکن از جنس خیانت نباشه، از جنس مریضی باشه، از جنس مریضی نباشه، بالاخره خداوند تبارک و تعالی چیزی از حسابش خارج نمیشود. باز این بحث ریا هم حقیقتش برگشت میکنه به معرفت الله. هر کس خداوند تبارک و تعالی رو شناخته باشه و بداند که خداوند عالم غیب و شهادت است و سامع سر و نجواست و مطلع بر ضمایر و مخفیگاه های وجودی انسان هست و ایمان به این مطلب بیاره، تصدیق بکنه این مطلب رو، خود به خود اون حالتی که خداوند تبارک و تعالی است که حاکم است در این عالم، خداوند است که ظالم نیست، عادل است، خداوند است که حق را به حقدار میرساند و امثال اینطور امور، خود به خود این فرد سعی میکنه درون خودش رو با اون کسی که کاره حقیقی است، فان الشاهده هو الحاکم، با اون کسی که هم شاهد است و هم خود او حاکم است، خب حسابش رو با او صاف بکنه دیگه. حساب اگر با او صاف بشه، همین میشه فرار از ریا، همین مطلب میشه اخلاص در نیت، همین مطلب میشه اصلاح سریره و درون. تمام این مسائل همه برگشته به اون حقایق توحیدی میکند. این که گفته میشه آقا مطلبی نیست در اعتقادات مگر اینکه در اخلاق ثمره داره، تصحیح اعتقادات در اخلاق ثمره دارد. خیلی خب، حدیث ششم، عمر ابن یزید میگه که یک وقتی بود من شام رو با امام صادق علیه السلام میخوردم، انی لتعش شام ابی عبدالله، که ناگهان حضرت این آیه رو خوندن، بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، انسان هرچی هم عذر بیاره و توجیه کنه اما خودش بر خودش آگاه هست. حضرت این جمله رو فرمودن، یا ابا حفص ما یصنع الانسان، ای ابا حفص چه کار میخواد بکنه انسان، چرا انسان این کار رو بکنه که تقرب به جویت به خدا به خلاف آنچه که خدا میداند. خدا میداند که این عمل من برای خدا نیست، خدا میداند این کار شرک آمیز است، خداوند میداند در این کار اخلاص نیست، اینو خدا میدونه، خودم هم میدونم خالصانه نیست، بعد چطور من توقع دارم که با یه همچین عملی به خدا نزدیک بشم؟ چنین چیزی امکانش مهیا نیست. با عمل غیر خالصانه انسان نمیتواند به خدا نزدیک شود، حتی اگر اشک بر سید الشهدا باشد. این که بعضی گفتن اونجا ریا اشکال نداره، غلطه، اون ریا نیست، مثل نماز جماعت. اونجا نماز جماعت شما باید برید در جماعت بخونی، لیور او منکم الورع، ورع شما باید تا یه حدی دیده بشه، تعظیم شعائر ذاتش این هستش که در بیرون دیده بشه، آشکار بشه و امثال اینا، به اون نمیگن ریا. مثل نماز جماعت انسان میره میخونه که ریا نکرده که، رفته نماز بخونه، خاصیت نماز جماعت به جماعت بودنشه دیگه، باید مردم ببینن. بگذریم، حضرت فرمود که به خلاف اون چه که خدا میداند، خدا میداند که این عمل من خالصانه نیست، تقرب آور نیست، مشرکانه است، چطور ممکنه من با این به خدا نزدیک بشم؟ بعد حضرت فرمودن، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودن، من اثر سریرتا رداه الله رداها، ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. معلوم میشه این بحث اصلاح سریره با بحث ریا و با بحث اخلاص در عمل کاملا مربوطه. حضرت فرمودن هر کس سریره ای را، امور امری را در خودش مخفی کنه، خداوند اون مطلب رو از درون او به بیرون خواهد آورد، آشکار خواهد کرد. حالا اگر اون که در درونش بوده خیر باشه، اون چه آشکار خواهد شد در طول زمان خیر خواهد بود، اون چه که در درونش مخفی کرده اگر شر باشه، اونی که آشکار خواهد شد شر خواهد بود. این از قواعد بسیار بسیار مهم هست. انشاءالله بعضی جمله ها رو آدم واقعا باید، یا بعضی ابواب بعضی احادیث رو انسان باید تابلو کنه، یعنی جدا کنه، واقعا در طول روز
در طول هفته، ماه، سال بهش نگاه بکنه، انسان یادآوری کنه. بعضی ابواب طوری نیست که انسان فراموش کنه، نباید این انسان فراموش کنه. حدیث هفتم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان الملک لیسعد بعمل الاب مبتهجن به، مبتهجن به. یه ملکی عمل یک عبدی را بسیار با خوشحالی بر میداره میبره بالا. فاذا سعد به حسناته، زمانی که این حسنات و این اعمال خیر این فرد و با اون خوشحالی اون ملک بر میداره میبره پیش خداوند، خداوند میفرماد اجعلوها فی سجین، این اعمال رو ببرید در سجین، این کارها رو ببرید در جهنم، ببرید در قعر عذاب، ببرید در مبدأ ظلمات، ببرید اونجا، این اعمال مال من نیست. چرا؟ انه لیس ایای اراده بها، این فردی که این عمل رو انجام داد به این عمل باید فقط مرا اراده میکرد، مرا اراده نکرده. کار خیر حسنه است، ثوابه، اما باید منحصراً مربوط باشه به خداوند تبارک و تعالی. این که میگن اخلاص خیلی سختتر از خود عمل هست، اخلاص در عمل سختره. الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، همچین تعابیری در احادیث داریم. این که بر یک عملی انسان انقدر مداومت کنه تا این عمل بشه خالص خالص برای خدا، هیچ غرض دنیوی، هیچ غرض دیگه‌ای درش دخیل نباشه. اگر کسی واقعا خدا رو دوست بداره، یعنی معتقد باشه و دوست بداره، میتونه عمل خالصانه انشاءالله انجام بده. و اینا خوفناکه، خوف داره انسان، میترسه که یعنی اعمال ما بیشترش قبول نمیشه. بله بیشترش قبول نمیشه، چه بسا بسیارش قبول نشه. در روایت داره که اگر مردم میدونستن چقدر از اعمالشون مردود میشه و مورد قبول خداوند نیست، میگفتن که اصلا خدا از هیچ کسی هیچ عملی قبول نمیکنه، اینقدر اعمالی که قبول نمیشه زیاده. اما در این حال بدونیم اینها درش یک بشارتی هم هست، و اون اینه که اگر عملی خالصانه انجام شد اون وقت چقدر ارزش داره، و اساساً اصلا عمل خالص چقدر عظیم و مهم هست که هر عملی قابل قبول نیست، هر عملی رو خداوند تبارک و تعالی به عنوان عبادت خودش قبول نمی‌کنه. انصافش هم همینه، حقم همینه، درستم همینه، چون اون طرف خداست، خدای عالمه، پروردگار عالمه. ما باید انقدر معرفتمون رو زیاد بکنیم، انقدر زحمت بکشیم تا شاید بتونیم یک عملی در خور واقعا اون مقام معبودیت خداوند انجام بدیم. حدیث هشتم هم خیلی حدیث مهمیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود انسان ریاکار سه تا نشانه داره، سلاس و علامات للمرائی. اون فردی که ریا میکنه سه تا نشانه داره، از این سه تا میشه فهمید که ریا میکنه یا نه. انسان به راحتی میتونه با این موضوع خودش رو بسنجه. یک، ینشط و ازاره الناس، زمانی که مردم رو میبینه نشاط پیدا میکنه برای عبادت، تو جمع ها خیلی فعال هست، تلاش داره، نماز اول وقت داره، نماز شب میخونه، وقتی بقیه میبینن، بقیه میفهمن، بقیه میشنون، خیلی میل عبادت درش ایجاد میشه. و یک سل و ازاکان وحده، زمانی که تنها است به کسالت هست، تنها که هست دیگه حال نداره سجدهشو طول بده، حال نداره تعقیبات بخونه، حال نداره تسبیحات بگه، حال نداره اذان اقامه بگه، تنها که هست حال نداره نماز شبشو طولانی کنه، گریه ای کنه، سجده طولانی کنه و امثال اینها. و یحب ان یحمد فی جمیع اموره، انسان ریاکاری که دوست داره برای هر کاری که انجام داد حمدش کنن، ستایشش کنن، سپاس بهش بگن، تشکر کنن. این یعنی دوست داره بقیه ببینن، به چشم بقیه بیاد این فرد. این نشانه های ریاکار در بیان امیرالمومنین علیه السلام هست. میتونیم خودمون رو بسنجیم ببینیم چقدر اعمالمون دور از ریا هست. حدیث نهم، راوی میگه شنیدم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود که خداوند فرموده است من بهترین شریک هستم، انا خیر و شریکن، من بهترین شریک ها هستم. چطور خداوند بهترین شریک هاست؟ خودش توضیح داده، فرموده من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا، هر کس که فرد دیگه ای رو در عملی با من شریک کنه من اون عمل رو قبول نمی کنم. من خدا فقط عملی رو قبول می کنم که خالص برای من باشه. پس من عملا اون عمل رو میدم به اون شریک، میگم آقا به اون شریک برای من و شریکم انجام دادی، برو از شریکم بگیر. حدیث دهم از امام صادق علیه السلام فرمود هر کس اظهار کند برای مردم آنچرا که خدا دوست می دارد و مبارزه کند
آشکار کند برای خدا به آنچه که خدا کراهت دارد، یعنی برای مردم که هست اونچه که محبوب خدا هست انجام میده، خدا دوست داره اما برای مردم انجام میده، اما وقتی خودش با خدا تنها هست اونچه که خدا کراهت داره رو انجام میده. لقی الله و هو ماقتون له، خدا رو ملاقات خواهد کرد در حالی که خداوند از اون فرد ناراحت هست، غضبناک هست بر اون فرد. حدیث 11 هم از فضل ابن از فضل ابل عباس از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود، خیلی زیبای حدیثش، ما یسنع احدکم، چی کار میکنید شما؟ این چه کاریه که شما میکنید؟ ان یظهر حسنا و یسر سیئا، کار خوب رو آشکار میکنید، کار بد رو مخفی میکنید. در خلوتتون کار بد میکنید، در آشکاریتون کار خوب میکنید، یا کار خوب رو دارید انجام میدید در همون زمان در درونتون نیت بدی کردید، نیت غیر خدایی کردید، نیت ریایی کردید، این چه کاریه میکنید؟ حضرت فرمود الیس یرجع الی نفسه فیعلم ان ذلک لیس کذلک، آیا خودت به خودت بر نمیگردی و در خودت تفکر نمیکنی ببینی که واقعیت اینطوری که داری نشون میدی نیست؟ میشه انسان درو، دو چهره، ریاکار دو چهره است، یک جوری فریب دهنده است دیگه، اهل مکر، حیله است، مکاره. ریا کردن یک نحوه مکره. چرا مکره؟ چون داره به مردم نشون میده من اهل این عمل خوب هستم، من اهل این کار خیر هستم، در حالی که نیست. حضرت فرمود آیا به خودت رجوع نمی کنی ببینی اینطور نیست؟ در حالی که خداوند عزوجل فرموده است بل الانسان علی نفسه بصیره، انسان بر نفس خودش آگاهه، خودش میدونه که اینطور نیست. حالا هرچی بگن آقا تو خیلی آدم خوبی هستی، خیلی مقامات عالی داری، خودش میفهمه. سران کفر، ائمه طاغوت، ائمه ظلم، اقطاب صوفیه، خودشون خوب میدونن که اینها خبیث هستن، خودشون خوب میدانند که اینها سزاوار این مقام و این احترامی که مردم بهشون میذارن نیستن، اما خب دیگه برون نمیارن. بزرگترین ریاها اونجاست، بزرگترین انحرافها در اون مبدأهای اعتقادی همیشه انجام میشه. بعدم جمله آخر حدیث که این هم یک قاعده بسیار بسیار مهمه، حضرت فرمود ان السریرت اذا صحت قویت العلانیه، شما اگر میخوای بیرونت علانیت، آشکارت واقعا حقیقتا تقویت بشه، درونت رو درست کن. سریره و نهان و سرت و مخفیگاه های مراتب وجودیت اگر صحیح بشه، اگر درست بشه، یعنی به همون مسائلی که عرض کردم، اعتقادت به توحید و اینها درست بشه، کم کم قویت العلانیه، آشکاری تو هم قوی خواهد شد. حدیث 12 هم امام صادق علیه السلام فرمود هیچ عبدی نیست که خیری را مخفی کند، سری پنهان کند، الا این که زمانها نخواهد رفت مگر این که خداوند اون خیر رو برای او آشکار خواهد کرد، و بالعکسش در شهر که خوندیم. حدیث 13 هم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر کس دوست دارد که خداوند کمی از عمل او را، یعنی عمل کم او را بپذیرد، یا درست اینه که اینطور ترجمه کنیم، هر کس که با عمل کمی که انجام میده، عبادت کوچکی انجام میده، خدای بزرگ را در نظر بگیرد، خداوند هم بیشتر از آنچه که در نظر داشته برای این فرد آشکار میکنه و پاداش میده و نعمت میده. یعنی خداوند کار کوچکی را که به خاطر خدا انجام بشود، این کار کوچک را برای مردم بزرگ جلوه میدهد. یعنی نتیجه این که فرد اخلاص داشته باشه و ریا نکنه این هستش که به اون چی که ریاکاران دنبالش هستند و بهش نمیرسن، این فرد میرسه. این خاصیت عمل خالصانه است. خداوند اون عمل کوچک رو در دید مردم بزرگ میکنه. و من ارادن ناسب الکثیر من عملهی فی تعب من بدنهی و سهرن من لیلهی، اما کسی که اراده مردم کرده، عمل زیاد هم انجام میده، خیلی هم خودش رو به سختی میندازه، شبها هم بیدار خوابی میکشه، اما مردم رو اراده کرده، عبادتش خاص و خالص برای خدا نیست، ابل الله عز و جل الا ان یقلله فی عین من سمع، خدا ابا کرده مگر اینکه این عمل رو در چشم کسانی که میشنون اون عمل رو کوچک کنه. این قاعده است دیگه، اینا قواعد مهمیه. یعنی یه خورده انسان عقل داشته باشه، سعی میکنه کاراشو به خاطر خدا تنظیم کنه. واقعا چه مطالبی و چه معارفی اهل بیت فرمودن. حدیث 14 رو دقت کنید، از امام صادق علیه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بر مردم خواهد آمد زمانی که سریره ها و درون های اونها خبیث خواهد شد، ولی علانیه و آشکاری های اونها، ظاهر اونها بسیار نیکو خواهد شد. چرا؟ طمعاً فی دنیا، به خاطر اینکه به پول برسه، به مقام برسه، حاضر در ظاهر هر کاری رو بکنه که جلب نظر مردم رو کنه، جلب نظر اون رئیس بالا دستش، جلب نظر مثلا اون فردی که کارش در دست او گیر هست، ظاهرش رو آراسته میکنه، خوب میکنه که او راضی بشه. تمام فی دنیا لا یریدون بهی ما عند ربهم، اینا اراده اون چی که نزد خداست رو ندارن. یکون دینهم ریاءن، دین اینها ریاییه. لا یخالطهم خوف، اینا خوف ندارن، انگار ترس از خدا ندارن، ترس از قیامت ندارن. خدا چه کار میکنه؟ یعمهم الله به عقابن، خدا عمومی به همشون عقاب نازل میکنه. بعد در اون عقاب و اون سختی و عذابی که نازل شده، فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب له. خیلی مهمه، مثل کسی که داره غرق میشه خدا رو دعا میکنن، تضرع میکنن، با همه وجود دعا میکنن، خدا اجابت نمیکنه. پس این قاعده ای ها میشه کسی خدا رو بخواند با همه وجود دعای غریق بخواند، مثل فردی که داره غرق میشه با همه تضرع وجودش داره خدا رو، هم خدا اجابت نمیکنه. چرا؟ چون ریا در اعمال آمده، اعمال از اون خلوص افتاده. سبحان الله، مگر خداوند واقعا کمک کنه. حدیث 15 رو خوندیم قبلا، همونی بود که میگه انی لعتعشا، من کنار امام صادق شام میخوردم، یادم نیست حدیث چندم بود، بالاخره این همون حدیث مجددا تکرار شده. حدیث 16 همون حدیثی که خوندم اشاره کردم، از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمود الابقاء علی العمل اشد من العمل، ابقاء بر عمل، باقی ماندن بر عمل. توی نسخه دیگه جای در احادیث دیگه دیدم حتی یخلص داره، ابقاء بر عمل تا جایی که خالص بشه عمل، این شدیدتر و سختتر از خود عمل هست. گفتیم که آقا ابقاء بر عمل چیه؟ حضرت فرمود یصل الرجل بصلته، فردی صله‌ای میده، هدیه‌ای میده، پولی میده، و ينفق نفقتا لله وحده لا شریک له، انفاق میکنه، نفقه‌ای میده، برای خدا میده، فقط هم برای خدا، فکتب له سر را، نوشته میشه براش عمل خالصانه سری، ثم یذکرها، سپس این عملی که سری انجام داد و خالصانه انجام داد و به زبان میاره، ذکر میکنه، حالا پیش خودش یا پیش بقیه، یعنی براش بزرگ میاد یا برای بقیه نقل میکنه، فتومها فتکتب له علانیتن، اون عمل از این فرد محو میشه، پاک میکنن، مینویسن عمل رو علانیه انجام داده، دیگه عمل سری نیست، ثم یذکرها فتومها وتکتب له ریاءا، یک بار دیگه اگر ذکر کنه و به زبان بیاره اون پاک میشه، اون عمل خالصانه آشکار برای خدا، عبادت آشکارا که انجام داده پاک میشه و به جاش ریا نوشته میشه. این ابقاء بر عمل یعنی کار خیری که انجام دادی را دیگه فراموش کنی، برای خدا بود و خدا بود، تمام، دیگه بحث دیگه اصلا مطرح نکنی، برای کس دیگه، برای خودت بخواد در ذهنت بزرگ بیاد دیگه این کار رو نکنی. این حدیث هم خب دیگه سهل ممتنع، ظاهرش خیلی ساده است، باطنش خیلی سخته. حضرت امیر علیه السلام فرمود از خدا خشیت داشته باشید، از خدا بترسید، خدا رو در نظر بگیرید، تصنعی نه واقعی، خشیتن لیس به تعذیره، اخشوا الله، خدا رو بترسید، خشیت کنید، خشیت حقیقی، و اعملوا لله فی غیر ریاء، و برای خدا عمل کنید بدون ریا و سمعه، ولا سمعت، فانه، چرا که هر کس برای غیر خدا عمل کند و کاری انجام داد، وکله الله الى عمل، خدا او را با عملش وا خواهد گذاشت، رها خواهد کرد، تنها خواهد گذاشت. حدیث 18 هم که حدیث آخر باب و حدیث بسیار مهمی هم هست، از امام باقر علیه السلام، امام باقر علیه السلام راوی میگه از حضرت سوال کردم، حدیث 18 هم حدیث آخر، سوال کردم عن الرجل، از فردی که یعمل شیئا من الخير، یه کار خوبی انجام میده، یه کار خیری انجام میده، فیراه و انسانون، انسانی او رو میبینه، فیسر روحو زالک، یسر روحو زالک، این باعث میشه این آدم خوشحال میشه، داشت نماز میخوند، کسی نبود، این نماز رو به خاطر خدا شروع کرده بود، حالا فردی آمد دید
که این چه سجده طولانی کرد و چه نماز با حالی خوند. اینم خوشحال شد که ای فلانی دید چه خوب، مثلا چه خوشحال شدم، فلانی دید من اهل این عبادت هستم، متوجه شد. این چیه حکمش؟ آیا این ریاه؟ این عمل باطل میکنه؟ این منافات با اخلاص داره؟ فقال لا بأس. حضرت فرمود نه، اینطور نیست. هیچ کسی نیست مگر اینکه دوست دارد که در مردم برای او خیر آشکار بشود. منتها تو نباید نیت کنی خیر رو آشکار کنی. تو نباید خیر رو با این انگیزه که برای مردم آشکار کنی انجام بدی. ولی همه دوست دارن خیر ازشون در مردم، مردم او رو به خوبی بشناسن. حضرت فرمود اذا لم یکن سن ازالک لذالک، به شرطی که این فرد این کار رو برای اون غرض انجام نداده باشه، از اول کار رو انجام نداده که مردم ببینن، که مردم بشنون، که مردم تعریف کنن، که مردم خوششون بدین، برای خدا انجام داده، حالا مردم فهمیدن، حالا که فهمیدن این خوشحال میشه که مردم فهمیدن که من آدم بدی نیستم، اهل عبادتم. حضرت فرمود این از مصادیق ریا نیست و اشکالی ندارد. این حدیث خیلی مهمه از این جهت که بسیاری از وسواس ها رو انسان رو در امان نگه میداره. این میشه فهم فقیهانه ریا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.